با سویا روبرو می شود. بازی ها 10 روز دیگر.
خبرهای ورزشی رو هم شنیدید با حبیب روشنزاده. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید تکرار برنامه میزبان رو بشنوید و در این برنامه با صادق صبا همراه بشید. از شما خیلی ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید و مجله نیمه شب رادیو فردا رو شنیدید. امیدواریم که بعد از این برنامه همچنان با ما بمونید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق صبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما رضا قاسمی است. آقای قاسمی نویسنده، کارگردان تئاتر و آهنگساز است. او نویسندگی را با نگارش نمایشنامه‌ای به نام کسوف در 18 سالگی شروع کرد که پیش از انقلاب در دانشگاه تهران اجرا شد. پس از انقلاب هم به کارگردانی نمایشنامه‌های خود ادامه داد و در 7 سال اول 3 نمایشنامه اجرا کرد، از جمله اتاق تمشیت. از سال 65 شمسی در فرانسه مقیم شد و در خارج از کشور بیشتر به داستان نویسی روی آورد. رمان معروف او هم نوایی شبانی ارکستر چوب هاست که با استقبال زیادی مواجه شد و بارها تجدید چاپ شد و برای او جایگاه خاصی در داستان نویسی فارسی ایجاد کرد. آقای قاسمی علاوه بر نویسندگی در موسیقی هم فعال است و تاکنون بیش از 50 آهنگ ساخته، از جمله برای شهرام ناظری در آلبوم معروف گل صدبرگ و برای سپیده ری سادات. او همچنین نوازنده ستار است و شاگردانی هم تربیت کرده است. آقای قاسمی ساکن پاریس است و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای رضا قاسمی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً به من بگید که مهمونایی که شما میخواین دعوت کنید برای مهمونی شام کیا هستن؟
مهمون اول من چخوف است از نویسنده ها. از موزیسین ها من احمد عبادی رو دعوت بکنم به دلیل اینکه چندین ویژگی خواسته
که بعدم برای من میگید. مهمان سوم
داستایوفسکی هست. حافظ مهمان چهارم من هست از شاعران. آخرین مهمان من از سینماگران هست، آقای هوارد هاکس.
شما حتما بعدم برای مخاطبان ما توضیح میدید که علت دعوت شما از این 5 نفر به خصوص چی هست، ولی قبل از اون میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه بگید که شما برای اینا چه موسیقی میخواییم پخش کنید.
من میخوام یک تصنیف قدیمی رو پخش بکنم به اسم نگارا. این تصنیف ساخته عبدالله دوامیه و به نظر من یکی از نمایشی ترین تصنیف های موسیقی ایرانی، ضمن این که یکی از زیباترینشون هست. اینو پریسا در جشن هنر یک چارگاه اجرا کرد که به نظر من یکی از بهترین چارگاه هاییست که تالا کسی خونده و یکی از بهترین کار پریسا هم هست. نگارا نگارا
قاسمی. حالا برمیگردیم به مهمونایی که شما انتخاب کردید. مهمان اولتون آنتون چخوف، داستان نویس و نمایشنامه نویس روسیه. چخوف رو برای چه انتخاب کردید؟
چخوف برای اینکه یک جوابیش برای اونایی که فکر میکنن که هنر و ادبیات فقط کاره، با کار به دست میاد. برای که این آدم اصلا 44 سال بیشتر عمر نکرد و حیرت انگیز اینه که هم در داستان نویسی و هم در نمایش نویسی به قله رسید. خب رسیدن به همچین مرتبه‌ای در 44 سال نمیتونیم این با کار به دست میاد. و چیز دیگه‌ای که باز حیرت انگیزه در چخوف که خیلی کم هست، اونم اینه که در میان نویسندگان و هنرمندان تعداد کسانی که خیلی نبوغ آمیز کارشون رو انجام میدن و در این حال خیلی خوب میتونن کارشون رو توضیح بدن و قوانین کارشون رو توضیح بدن خیلی نادرن. مثلا ما توی تئاتر میدونیم پیتر بروک یکی از ایناست. توی داستان هم، داستان کوتاه، چخوف غیر از اینکه داستانهای حیرت انگیزی نوشت، اون شیشتا قانون طلاییش رو یا حرفایی که توی نامه های به برادرش می نویسه وقتی راجع به داستان کوتاه این حرفا رو میخونیم، میبینیم چقدر این آدم دانا بوده به کاری که داره میکنه.
از نمایشنامه های معروفش که مثلا سه خواهر یا باغ آلبالو، من در این 30-40 سالی که انگلیس زندگی میکنم شاید بگم کمتر ماهی یا هر چند ماهی نیست که یکی از اینا رو یک کسی نیاره روی صحنه تئاتر. چرا شما فکر میکنید نمایشنامه های چخوف بعد از چقدر 100 سال پیش اینا نوشته، همین چیزی شبیه این، همچنان در جهان غرب طرفدار داره و چه چیزی در این نمایشنامه ها و آثار چخوف هست؟
در میان تمام نویسندگان 4-5 قرن اخیر دو تا نویسنده هستند که تمام مثلا زیربمهای حالتهای پیچیده روحی انسان رو اینا تو کاراشون بیان میکنن. یکی شکسپیره، یکی چخوفه. چخوف هم همینه، تمامش موقعیتهای پیچیده روح انسان، زیربم کوچه پس کوچه های به اصطلاح روح انسان رو بر ما آشکار میکنه و اینا چیزیست که ابدیست، چیزیست که مربوط به دیروز و امروز و فردا نیست.
زمان مکان نمیشناسه، برای همونقدر برای ایرانی مهمه که فرانسوی یا روسی، مسائل جهان شمول به اصطلاح. حالا میریم سراغ مهمان دوم شما، احمد عبادی، که یکی از موسیقیدانان بزرگ کشور ماست.
استاد عبادی رو من شاگردش بودم، ولی ارادتم به ایشون به خاطر چیزیست که خواهم گفت و ضمناً هم قبل از اون چیز رو بگم اضافه کنم که دلم میخواست عبدالله دوامی و مرتضی خان محجوبی رو دعوت بکنم. اول خیلی کوتاه بگم این دو نفر برای چی. دوامی میگن که این رفته بوده بره مکه زیارت خانه خدا، حالا تصور کنید با اون وسایل نقلیه اون موقع، بعد از نیمه راه، این عاشق زنش بوده، دلش برای زنش تنگ میشه، برمیگرده. وقتی جای اینو خوندم متشکرم که آه چه دین زیبایی داشته این آدم. و این روزها که ما درگیر به اصطلاح حکومت دینی هستیم که نه برای خودش آسایش باشه نه برای خلق خدا، به خودم میگم چقدر این آدم نگاهش به دین زیبا بوده. برگرده پیش زنش و فکر کنه که برگشته پیش خدا، به زیارت خدا رفت. این دوامی. مرتضی محجوبی رو به این دلیل که تنها موزیسین ایرانی است که مرثیه سرایی نمی کنه، بلکه وقتی که مطالب اندوهگین میزنه اینو تبدیل میکنه به یه حس تراژیک، نه ناله و زاری که متاسفانه در موسیقی ما زیادم هست، نه مصیبت سرایی. و ما نداشتیم کسی که بتونه حس تراژیک رو در موسیقی ایرانی منتقل بکنه، ضمن این که فوق‌العاده مطلبای زیبایی داره و توالی مطالبش هم انسجام فوق‌العاده زیادی داره. حالا این دو نفر رو خب نشد من دعوت کنم.
بله متاسفانه جا کمه، میزتون جا نداره. ولی استاد احمد عبادی رو که دعوت کردید، آقای عبادی رو چی دعوت کرد؟
ساز عبادی دو تا ویژگی داره، یکی حماسیه و تنها نوازنده موسیقی ایرانی است که من میگم سازش حماسیه. جالبه که حالا اینو اینجا آدم کنار مرتضی خان محجوبی میذاره که سازمون تراژیکه، از این حماسیه. دومین نقطه‌ای که درش مهمه، این روزا یعنی اصلا خیلی از خیلی چند دهه پیش مطرح بوده، این در این یک دو دهه اخیر بیش از هر زمان تحول در موسیقی مطرح بوده برای موزیسین‌های ایران، ولی همواره چشمشون به بیرون بوده. عبادی یک تحولی ایجاد کرده بود در موسیقی ایرانی که از دل سنت بیرونش کشیده بود، به این معنا که توی موسیقی ایرانی جمله پردازی ها پر از تکراره، خود ساختار جمله هم پر از تکراره. عبادی 90% این تکرارها را دور ریخت و بعد در جمله سازی هاش برخلاف ساختار موسیقی سنتی که ساختار مدور مرکزگراست، اینا را تقریبا خطی کرد، بی این که آدم حس کنه که این موسیقی غیر ایرانی است یا حتی غیر سنتی است. این نکته مهمه که چطور میشه تحول رو از دل سنت بیرون آورد.
مهمان سومی که شما انتخاب کردید هم یک نویسنده روسی است.
این نویسنده تمام حالات وجودی انسان رو تونسته تا منتها الیهش بره.
شما میگید اهمیت داستایوفسکی به عنوان داستان نویس اینه که میره تو روح آدم، یعنی اندرون آدم و شخصیت‌هاش رو داستاناش توصیف میکنه، درسته؟ از این جهت به عنوان یه داستان نویس برای شما مهمه؟
فقط این نیست، مثلا نمیدونم توی جنایت و مکافات یک صحنه هست که این داره میره خودکشی بکنه، از هتل که بیرون میاد پای در هتل توی کوچه نگاه میکنه، میبینه یک دخترکی زیر باران نشسته و مثل موش آب کشیده شده، دلش میسوزه، اینو میاره بالا با حوله خشکش میخورنش تو رختخواب، با حوله خشکش میکنه، بعد اونجا تا اونجا که یادم هست این دختره که یک لبخندی میزنه که این لبخنده خیلی وسوسه کننده است. بعد این با تجربه تمام اون چیزهایی که ما از قهرمانش راسکولنیکوف با توجه به اون سابقه که ما داریم که حتی اصلا اون قتلی هم که کرده باز پشتش یه چیز ایدئولوژی که مثلا ظاهرا تو گیومه بگیم انسان دوستانه بوده، بعد یهو حالا به حالا داره میره مثلا باز به خاطر عذاب وجدانش داره میره خودکشی بکنه، تو این لحظه وقتی که این وسوسه شدنش رو میبینیم یهو متوجه میشیم عجب ورطه هولناکی اصلا این روح انسانی. خب اینو که اینجور چیز داره ما تو کارهای هر کسی میبینیم، ملاقات غیر از داستایوفسکی تو کارهای کسی دیگه تا این مرحلش رو ندیدم.
مهمان چهارم شما حافظ هست، شاعر بزرگ کشور ما. بازم حافظ هم بعد از 600 سال چقدر دیگه 600 سال از حافظ میگذره و همچنان میخونیم و لذت میبریم. چرا؟
به نظر من یک چیزی در شاعران بزرگ ما بوده که از بین این همه شاعر این چند تا برای ما هنوز موندن و اون ویژگی که در این شاعرها بوده در حافظ از همهشون بیشتر هست. اون ویژگی یک جور دریافت شهودی است که به مددش ما چیزهایی رو میتونیم بفهمیم که خیلی وقتا به مدد عقل و استدلال و اینا نمیشه فهمید. به نظر من ما ایرانیان معاصر که این انقلاب رو در سال 57 کردیم، ما از مدرنیته یک ایمان تازه ساختیم و فکر میکردیم که همه جوابها اونجاست. ولی اگر که به شاعرانمون دقت میکردیم، هشدار رو اونا به ما داده بودن. حالا میتونیم برای این قضیه رو که این هشدار چی هست رو بذاریم برای کمی بعدتر.
بعد در قسمت آخر که همه مهموناتون رو معرفی کردید، اونجا سر میز شام بحثشو بکنید. میریم به آخرین مهمان شما که یکی سینماگر آمریکایی است، هاوارد هابز.
هاوارد هابز به نظر من سینماگری است که اون التفات لازم رو ما بهش نداشتیم. اکثر سینماگرای ما وقتی که صحبت میشد از فیلمسازان کلاسیک آمریکا بیشتر تاکید میکردن روی جان فورد، ولی من این اواخر نشستم و دارم فیلماشو میبینم. بعضیش البته در اون سالها دیده بودم و حالا دارم دوباره میبینم. در این دوباره دیدن و حالا بعد از این همه سال فاصله، من اصلا چیزایی در کار این آدم میبینم که اصلا قابل قیاس نیست با بقیه، حتی مثلا با سینماگرانی مثل بیل وایلدر یا جان فورد، بزرگتر از اینا. برای اینکه یک جور کمالی در کارش هست که در هیچ موردی در کاراش آدم نمیتونه خلل پیدا کنه. یه تفاوت خیلی اساسی که بین هاوس و بقیه میبینم تا اونجا که به مربوط به فیلمای وسترنشون میشه، وسترن برای دیگرون به نظر میاد بیشتر یه فرصتی بود که یعنی یه فیلم اکشن به قول شما انگلیسی زبان ها فیلم حادثه‌ای بسازن، در حالی که برای هاوارد هابز حادثه و اصلا زمینه وسترن، فضای وسترن یه جور بک‌گراونده برای اینکه به رابطه آدم ها، پیچیدگی رابطه آدم ها بپردازه و چقدر خوب از پس این برمیاد. به ویژه که در فیلم های هاکس نقش زن برخلاف اغلب فیلم سازای اون دوره، نقش زن یه نقش پایا پایی همونقدر قوی هست که نقش مرد. اگر حتی مثلا در یه فیلم مثل ریو براوو نقش زن کوتاهه، ولی زنه یک زن پیچیده است، یک زن قدرتمنده که با اون پیچیدگیش، با اون قدرت اقبالگریش قادر حتی مثلا از آدم مثل جان وین یه بچه پسر مثلا دستبار چلفتی بسازه در مقابل خودش.
شما در مورد پنج مهمانتون صحبت کردید، براشون موسیقی تصنیف نگارا با صدای پریسا ساخته عبدالله دوامی رو پخش میکنید. میخوام ببینم حالا که شما مهماندار اینا هستید، اینا غذا میخواین چی بدید؟
من فکر کنم یه کشک بادنجون درست کنم، چون الان بزنم بسید مثلا بهشون قیمه بادنجون بدم، اینجوری صفحه جوی هم میشه در وقت. بادنجونی که آدم سرخ میکنه برای هر دو غذا یک جا این کار رو میکنه و اینجوری میتونه دو جورم غذا داشته بشه.
امیدوارم خوششون بیاد. مهمانای خارجی که دارید به خصوص فکر کنم حافظ و آقای عبادی حتما خوششون میاد. ولی حالا دستان میز شام چه خبره آقای قاسمی؟ چه صحبتی هست؟ چون نکاتی رو شما میخواییم مطرح بکنید یا اونا خودشون در باره صحبت میکنن؟
من فکر کنم که حافظ تصمیم میگیره که به ما دلداری بده، به این دلیل که همطور که قبلا گفتم ما پشت کردیم به شاعرانمون. شاعران ما به ما هشدار داده بودن وضعیت رو و حافظ بیش از همشون. این همه درباره شیخ و زاهد و صوفی و اینا گفته بود و انذار داده بود ما رو، ولی ما در دو مرحله پشت کردیم به شاعرانمون. یک مرحله در انقلاب 57 بود که فکر کردیم که خب همین که اینا فوش آمریکا میدن ما هم ضد امپریالیست هستیم، پس ما میتونیم با اینها در یک جبهه باشیم و از پس اوضاع بر بیاد، که دیدیم که خواب خوشی نبود. که دیدیم متاسفانه اخیراً هم بعضی از چپ‌ها میبینم باز دارن از همون صدا موضع در میان، دارن مسئله ضدیت با امپریالیسم رو عمده میکنن، ولی از یک نقطه غافلن و اونم این که اگر که این همه شاعران ما نسبت به زاهدان ریایی به ما هشدار میدادن، به این دلیل بود که زاهد، شیخ، اینها چون ارتزاقشون از جیب مردمه، اینها مجبورن که پیروی بکنن. متاسفانه ما به هوشدار توجه نکردیم، افتادیم در این بلایی که الان
شما بسیار خوب. شما الان حافظو که میبینید در مهمانی شما، فکر میکنید حافظ در مورد این وضعیت فعلی چی میگه؟ مثلا به شما، به شما میگه که آقای قاسمی من که گفته بودم، ها اینه میگه به شما؟
نه نمیگه، یعنی باهوشتر از اونه که سرزنش کنه. یعنی هیچ وقت آدم دانا توی همچین موقعیتی سرزنش نمی کنه، به جاش میگه که گله از زاهد بدخو نکنم، رسم این است که چه صبحی بدمد در پیش افتد شامی. به حال امید میده. به این فکر میکنم که خودم بعضی از اینها ممکنه یه گفتگوی داشته باشه. مثلا در مورد هوات هاکس، این مقایسه ای رو که در مورد فیلم داشتن و نداشتنش با فیلم ناخدا خورشید تقوایی هست شاید جالب باشه. میدونید که هر دوتا کار بر اساس رمان داشتن و نداشتن همینگوی ساخته شده. این دوتا فیلم داشتن و نداشتن یکی از فیلمای هاکسه که من خیلی ازش لذت بردم، به نظرم یکی از بهترین فیلم هاشه. مقایستش با کار تقوایی از یک نظر جالبه. به نظر من نشون میده که فاصله سینمای ما، چون تقوایی هم به هر حال جز بهترین فیلمسازای ماست، جز فیلمسازای با شعور و با سواد ماست، این به اصطلاح امکان رو به ما میده که حالا با هوارد هاکس که به نظر من بهترین فیلمساز آمریکایی است مقایسه بشه، تمام بفهمیم که سینمای ما در کجاست. مقایسه این دوتا فیلم اول از همه نقش کشنده سانسور رو نشون میده. در فیلم داشتن و نداشتن هوارد هاکس اصلا نقش زن درست همپای و هم قدرت با نقش مرد هست. این هم پا بودن با توجه به این ویژگی که گفتم در فیلمای هاست هست که زنها زنهای قدرتمندی هستن، اصلا اون تم اصلی رو در سایه میبره و یکی از جذابیت های فیلم رو تشکیل میده که تا آخرین لحظه دوام داره و در آخرش اصلا یک صحنه رقصی هست. به گمان من این از این صحنه های ماندگار تاریخ سینما است که صحنه رقصی است که لورن باکال میکنه در آخرین لحظه، که توصیف کردنی نیست، باید دید. خب تو فیلم ناخدا خورشید اصلا این زنه به کل حذف میشه، یعنی از همون از اونجایی که میدونسته که همچین چیزی امکان پذیر نیست در سینما ایران به خاطر سانسور، از همون اول ناخدا خورشید ازدواج کرده، یک زن شرعی داره که فقط یک در یک دو صحنه ما میبینیمش، میاد مثلا در صحنه آخر میاد یه قابلمه غذایی میده و میره. در همین حد، یعنی 50% جذابیت فیلم رو اصلا از همینجا ازش محروم شده به خاطر سانسور. نکته دوم اینه که در فیلم هوارد هاکس شما میبینید که این آدم مسئلش پوله. اولین به اصطلاح قاچاق انسانی که میکنه برای پوله، دومی هست که برای حس میکنیم همچین بفهمی نفهمی که خود این هم داره به این آرمان، یعنی کمک به نهضت مقاومت فرانسه، به خاطر این داره این کار رو میکنه. توی فیلم تقوای خیلی جالبه که درست قضیه برعکس میشه، یعنی در دفعه اول ناخدا خورشید یه عده‌ای رو قاچاق میکنه، یه سری آدم رو، فقط به خاطر آرمانهای انسانی، و در دفعه آخر هست که یه عده‌ای رو قاچاق میکنه فقط به خاطر پول، یه سری آدم لاتولوتی که تبعیدی هستن و اینا رو به خاطر پول چیز میکنه. من نمیدونم که آیا تقوایی میخواسته که با توجه به شرایط کشور بعد از انقلاب، آیا میخواسته یه نگاه ناامیدانه و سیاهی داشته باشیم به وضعیت جامعه ما، یا اینکه نمیدونم، یا اینکه باز اینجا هم سانسور مجبورش کرده که به هر حال کوتاه بیاد. نقش سانسور رو اینجا به طرز وحشتناکی میبینیم که چطور مانع میشه که یه فیلمی جذابیت کامل پیدا کنه.
آقای قاسمی، فکر کنم با این مهمانای متنوعی که شما دارید حتما بحثای خوبی خواهید داشت و شب درازی خواهید داشت. همچنان تصنیف نگارا رو گوش میدید و غذاهایی که شما درست کردید رو میخورید، ولی وقت ما داره تموم میشه. آقای رضا قاسمی، خیلی متشکرم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
خواهش می‌کنم، منم از شما ممنونم برای دعوتتون.